أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي بني إني ولم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم فكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني بمنتهى إلي من أمورهم قد أمرت مع أولهم إلى آخرهم. توفیقی است در اقیانوس بیکران سخنان امیر المؤمنین. در نامه 31 به جستار مشغولیم و از مجموعه کلام حضرت انشاءالله بهره ها میبریم. در نوبت گذشته محضر مبارک عزیزان اشاره شد که امیرالمؤمنین به نوعی فلسفه ای رو بیان برای بیان و نوشتن وصیت خیش بازگو فرمود. نکات بسیار ظریفی در مقوله تربیت بود، تأکید بر زمان، زمین، بذر. اگر می خواهیم محصول خوش و نافعی رو در مزرعه انسانی برداشت کنیم. اما الان این قسمتی رو که مطرح میکنیم همان گونه که پایان عرض دیروز اشاره کردم، امیرالمؤمنین یه نگاه بسیار زیبایی رو به پیشینه انسانها و گذشته زمان دارد. با این توجه که نگاه امیرالمؤمنین مانند به شیوه قرآن نسبت به پیشینه تاریخ و انسان هاست، طبعاً گفته شد که در قرآن مجموعه مباحث قرآن کریم 5 سرفصل دارد. هر موضوعی رو که تصور بفرمایید زیر مجموعه یکی از این 5 عنوان کلی است. یکی از این 5 عنوان رو گفتیم بحث تاریخ و قصص قرآن کریم است. استعذار دارید در قرآن از پیشینه انسانها، گذشتگان، فراوان سخن به میان می آید، اما هرگز شما به روش تاریخ نویسان و اون چیزی که از آن تعبیر به دانش تاریخ می شود و هیستوری و هیستوریکال، چنین چیزی رو شما در قرآن نمی بینید. یعنی قرآن روش گزارش تاریخ ندارد. اگر از گذشتگان می گوید، از فراز و فرود تمدن‌ها و افراد بازگو می‌کند، بیان قرآن نقل تاریخ نیست، نقد تاریخ است. خداوند در قرآن تحلیل تاریخ می‌کند، دستاوردها را از دل زمان برون می‌کشد و برای آیندگان، برای مخاطبان قرآن پیش رو می‌نهد. اصول، قواعد و سنت‌های ثابت الهی رو در برخورد با انسان‌ها ذات باری تعالی به نمایش می‌گذارد و به بیانی شخصیت‌های تاریخی قرآن تاریخی نیستند، فرا تاریخند، فرا زمانند. یعنی ذات باری تعالی اگر کسانی رو در قرآن مطرح می‌کند، اصولی، نکاتی، روش‌هایی رو از زندگی اینها در کامیابی و شکست بازگو می فرماید که همیشه قابل انتباه و استفاده برای هر زمین و زمانی است، هر عصر و انسانی است. دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین همینجا به نحو بسیار زیبایی اشارت به این بحث می فرماید. ای بنیه، ای فرزندم، نور چشمم، انی و ان لم اکن عمرت و عمر من کان قبلی، اگرچه من عدی آنچنان نبودم که عمر یابم به مقدار عمر همه کسانی که قبل از من بودند. عمر من در نهایه 63 سال بیش نخواهد بود و الان که این نامه را امیرالمؤمنین می نویسند در اون انتهای عمر است، همون قریب سال پایانی عمر حضرت است که این نامه را می نویسند. اما هرچند من عمر همه کسان قبل از خودم رو نداشتم، اما کاری کردم که بتوانم به گونه ای نگاه کنم، روش خودم رو انتخاب کنم که گویا چنین بودم، گویا من عمر همه انسانهای قبل از خودم رو یافتم. نکته بسیار زیباست. البته این واژه رو هم من اشارتی بکنم خدمت عزیزان، عمر تو یعنی من عمر داده، لم اکن عمر تو یعنی نبودم که من عمر داده شده باشم، یعنی من این عمر را نداشتم، عمر پیشینیان را. کلمه عمر تو از ماده عمر، عمر از ماده امارت، آبادانی، مدت زمانی که روح در بدن انسان اقامت می کند عمر نامیده می شود، چون به دلیل اقامت روح در تن این جسد آبادان است. هنگامی که این مرغ از قفس می پرد، فساد و تباهی این جسم آغاز می شه. همان گونه که می دانید ما در اسلام عجله رو نمی پسندیم، مذموم است، بلکه تعنی، قد تعنی من الرحمن العجلتو من الشیطان. اما در یه جا خیلی توصیه به تعجیل میشه و عجله میشه در احکام فقهی و آداب دینی، در تجهیز، تجهیز جنازه و جنائز، یعنی جمع کردن بدن مرده مسلمان. میگن اینجا عجله کنید، منتظر نباشید زید بیاید، عمرو بیاید، آقای فلان بیاید، حتما جوری باشد مجلس آبرومند اونچنان برگزار کن، زود این جنازه رو جمع کنید. نگذارید توهین به جنازه این مؤمن باشد، هرچه بماند گند او بیشتر می شود. این جنازه رو زودتر جمع کنید، به خاک بسپارید. این حرمت در حق مؤمن است که چه این دستوری رو شریعت می دهد. اینجا عجله خوب است که زودتر این بدن و این مردار به خاک سپارده شود، که منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از این خاک برآمده است، این تن به این خاک بازگردانده می شود. مدت آبادانی تن عمر است. حالا این عمر میره به باب تفعیل، عمر یعمر و تعمیر، معنای مبالغ این پیدا می کنه، شدت پیدا می کند. فمن نعمره ننکسه فی الخلق افلا تعقلون. این نعمرها یعنی عمر زیاد، یعنی شدت و زیادی رو می رساند. کسی که عمر بالا پیدا می کند، بعد یه دیگه شکست هایی هم در جسم او و در وجود او دیده می شود. آیا تأمل می کنید که انسان یه شکل خاصی رو در رشد و زوال خیش دارد؟ عبرت آموز خوشیست برای شما انسان ها. پس تعمیر به معنای عمر زیاد، من عمر زیادی نداشتم، اما فقط نظر تو فی اعمالهم، من با پیشینیان نبودم اما کاری که کردم اینه، نگریستم در اعمال گذشتگان. من به اشخاصشون کاری ندارم، من به چی بود نگاه کنم؟ به اعمالشون کار کنم. من شناخت شناسنامه‌ای پیشینیان چه فایده برای من دارد؟ کسی که از همه بهتر تاریخ در عصر و زمان ما، تاریخ صفویه رو نوشته است، تو این پنج جلد هم نویسنده گذشته بود، در پنج جلد تاریخ صفویه و شاه عباس رو بسیار زیبا نوشته است، نصر الله فلسفی. خب وقتی نگاه میکنی جلد اول شناخت شناسنامه است، بالاخره حالا پیشینی زاهد شاه گیلانی و کجا و نمیدونم، برید از اردبیل شروع کنید و تمام این سوابق رو بخوانید و ارتباطات رو، تا برسد به تولد این سلسله مثلا در ایران و موقعیتشون. همه شناخت شناسنامه ایه، هیچ فایده ای نداره شناخت شناسنامه ای، این سنت خداوند هم نیست. لذا میبینید در قرآن خدا هیچ کس را به شناسنامه معرفی نمی کند. حالا ما بدانیم یوسف آیا 40 سال عمر کرده است یا 80 سال، چه فرقی بر ما داره؟ موسی یا 100 سال عمر کرده است یا 95 سال یا 60 سال، قرآن اصلا چیزی نمیگه در این جهت. شما عمر چه کسی رو در قرآن میبینید؟ اگر یه 950 سالی هم میخوانید در مورد نوح، اون نه به خاطر عمر نوح است، چون عمرش اون نیست. پای مردی، مقاومت و شهادت رو خداوند داره با این تاریخ مطرح میکنه، که یه انسان بنده و جنابالی رو در یه پستی بگمارند، یا یه محوزه کاری رو ما بدن، یا میدان تبلیغ رو ما بدن، بعد چه دیدیم مردم چگونه رفتار میکنن؟ بیمهرانه، سرسختانه، لجوجانه، با اهانت و جسارت. چی میگیم؟ میگیم با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی. بگذاریم و بگذاریم از این شهر و دیار برویم. اما 950 سال ناز این مردم رو میکشد، به تمام وجود و عطوفت برخورد میکند. دلبسته آن است که شاید یک غریق را از دریا نجات دهد و بگیرد. خداوند این نکته رو میخواد بگه، به الا سال و زمان اونجا مطرح نیست. استقامت، رشادت، این جهات رو در ذات حق مطرح میکند. بنابراین ما شناخت به رفتارها برامون مهمه، نه شناخت به شخص اشخاص. امیرالمؤمنین فرمود فقط نظر و توفی اعماله، من به اعمال پیشینیان نظر کردم. نظر رو هم من بارها خدمت عزیزان اشاره شده است. ببینید گاهی نگاه میکنید یه چیزی به چشمتون میخورد، اما گاهی میگید من خیره شدم. وقتی شما خیره میشید به یه پدیده‌ای، یعنی به تمام وجود توجهتون رو جلب میکنید، این رو در کلام عرب نظر میگوین، نه رؤیت. رؤیت اینه که گاه ممکنه به چشمتون هم بخوره، اما نظر اونه که تمام وجود شما، ششتانگ وجودتون چشم است. لذا نگاه میکنید اما دارید اندیشه میکنید، دارید توجه میکنید. فقط نظر رو تو فی اعماله، من دقیقا مطالعه کردم اعمال پیشینیان را. ففکر رو تو فی اخباره، و تفکر کردم در اخبار و گزارشاتی که از اونها نقل شد. اعمالشون رو به دقت مورد مطالعه قرار دادم و اخبار و گزارشاتی که از پیشینیان شنیدم، اینها رو به تفکر مورد بررسی قرار دادم، فکر کردم، اندیشه به خرج دادم در آن. استهزار دارید تعریف منطقی به فلسفی فکر، میگید الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی. فکر اینه که از یه نقطه علت آغاز میکنید، میرید 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 ببینید علت تا کجا میرود، چه معانیدی در پی می آورد، چه پیامدهایی دارد. به تمام وجود من در اخبار و گزارشات واصله از گذشتگان تفکر کردم. و سر تو فی آثارهم، و سیر کردم در آثار. آثار اثر یعنی چیز باقی مانده از کسی، هر چه از کسی باقی می ماند میگن اثر. لذا به جای پای ما میگن اثر القدم، یعنی رد پا، مشخص میشه از اینجا کسی عبور کرده است. من سیر کردم در آثار اینها. خیلی جمله جمله عجیبی است. ببینید ما دو تا کلمه در قرآن داریم عزیزان، یکی سیر و دیگری سفر. الان ما با واژه سفر بیشتر مانوسیم، میگیم سیر و سفر، بیشتر با سفر و مسافر و مسافرت و اینها انس داریم. این دو واژه ارتباط خیلی زیبایی با هم دارن. سفر در لغت به معنای پرده برداشتن است، و صبح ازا اسفره، سوگند به صبح، هنگامی که پرده ظلمت رو بر می دارد و روشنی ها آشکار می شود. به کتاب سفر می گویند در کلام عرب با سین، به دلیلی که پرده بر می دارد و مجهولات را برای انسان تبدیل به معلومات می کند. اسفار جمع سفر، به کتاب گفته می شود. در کلام عرب به زنانی که پوشش کافی ندارند و قسمت‌هایی از بدن رو که باید بپوشانند نمی‌پوشانند، آشکار می‌کنند، سافره می‌گویند، سافورات، سافره، چون اینا نشان دادن خیلی چیزها. سفر یعنی حرکتی که در آن برای انسان خیلی از مسائل رو میشه و آشکار میشه، و بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، و انسان خام رو پخته می کند این پرده برداری ها. اما سیر از سفر جالب تر است، چون لازمه ی سفر حرکت فیزیکی است، از نقطه ای به نقطه ای رفتن. اما سیر اعمه، یعنی گاه شاید شرایط حرکت بیرونی برای انسان مهیا نباشه، انسان موقعیتشو نداشته باشه، نمیدونم عرض به خدمتون برد فلات تبت برود، نمیدونم تمدن هند رو از نزدیک ببیند، ممکنه این موقعیت برای ما فراهم نباشه در خیلی از جاها. اما سیر، رفتن به اندرون تمدن‌ها و آثار بدون حرکت فیزیکی، سیر عامه، هم شامل سفر میشه هم غیر سفر. یعنی ممکن است انسان بنشیند اما سیر کند، اما اگه خواست سفر کنه راه میافتد سفر میکند. سیر عمومیت دارد. امیرالمومنین فرمود سیر تو فی آثاره، من در آثار اینها گشتم، سیر کردم. اونجا که میشد برم برم رفتم، اونجا که نه با اندیشه خودم سیر کردم. اینها رو دقیقاً اما میدانید چگونه من سیر کردم، فکر کردم، نظر کردم؟ سه چیز رو فرمود: نظر کردم، فکر کردم، سیر کردم. خیلی زیباست. تو چی؟ در اعمال و اخبار و آثار. کلیدها رو امیرالمومنین داره دست ما میده که باید از اعمال و آثار و اخبار، نظر و فکر و سیر رو انتخاب کرد و بهره کرد. من اونچنان جدی در این میدان وارد شدم، حتی ادو که عهدم، آنچنان شناخت پیدا کردم و آنچنان سیر کردم که گویا من یکی از اونها بودم. یعنی آنچنان فرض بفهمید جمع جماعتی رو شناختم که گویا من یه هندیم، یه چینیم، با تمام فرهنگ اونها آشنا شدم، با تمام زیر و بم اونها کاملا مسلط شدم و گویا زندگی کردم در اون زمان و مکان. خیلی حرف فرضی نیست. حتی اتو که عهدهم بل کعنی به منتها الیه من امورهم قد امرتو ما اولهم الى آخرهم. بلکه بالاتر از این، به دلیل این نگاه کلی و کلان نگری و گسترده این که من با فکر و نظر و سیر به پیشینیان داشتم، گویا من عمر همه زمانها رو پیدا کردم، گویا من از هر تمدنی از اول تا آخرشون بایشون بودم. من یه حرکت پویایی را، داینامیکی رو شروع کردم، نه حالت اینستا، بلکه من یه حالت جاری و ساری با همه زمانها زندگی کردم، با همه مردمان بودم، در همه تمدنها بودم، با فکر و سیر و نظر. فقط عمرت و من اولهم الى آخرهم فعرفت و صف ذالک من کدره. اینجا یه مزاحی هم بکنیم داخل پرانتز، این مراد امیرالمومنین اون شعری بوده وقتی میخواندن، نمیدونم عرض به خدمتتون، آن که یونس را نهانید از دل دریا علی بود، نمیدونم آن که موسی رو در طور چی کرد علی بود، اون که اون قلب اونچنانی اینها نیست، اون اباطیل رو نمیگوید. امیرالمومنین چیز دیگه داره میگه، اون قلوهایی رو که بعد باید جوابشو داد. وقتی چنین قلوهایی میشه، بعد گرفتار میکنن ما رو که چطور جوابشو بدیم. اینها نیست مراد حضرت. هر ذات در دل زمان میرود به سیر و فکر و نظر مطالعه تمام پیشینه تاریخ میکند. گاهی متاسفانه این حرفا سنگین تمام میشه. دیدم وقتی شعری حتی تو رسانه ها میخوندن ایرانی به مرد، یقینا مثلا هر کسی هر کاری داشت یا علی گفت، بعد ابن مرجم هم وقتی میخواست ضربه بزند یقینا یا علی گفت، اونم یا علی گفت، بعد ضربه زد. مثلا میمونه متغیر که مثلا چطور میشه این مطالب منتشر میشه اصلا. خب اتو که عهدهم بل کعنی به منتها الیه من امورهم قد امرتو ما اولهم الى آخره. حالا بعد از این که من این مراحل طی کردم، فعرفت و صف و ذالک من کدره، بعد فعرفت. خیلی زیباست. از مجموعه این سکاری که من انجام دادم چی برام حاصل شد؟ معرفت. فعرفت و شناخت. فعرفت و صف و ذالک من کدره، برای من عرفان و معرفت به دست آمد به این شیوه که صف و ذالک من کدره. صف به معنای بخش برجسته، صافی، یک دست، خالص. کدر به معنای مشروب، مخلوط، تیره. من از مجموعه این اخبار آثار پیشینیان قسمت‌های شفاف، زیبا، یک دست و خالص روشن اون رو جدا کردم، قسمت‌های کدر و تاریک اون رو به کناری زدم و نفعه من ضرره و قسمت‌های دارای نفع اون رو، سودمند و دارای خیر اون رو، از بخش‌های دارای زیان و ضرر اون جدا کردم. فاستخلصت لك من كل امر نخيله او جليله. فرزندم، تمام فرزندان روزگارم، تمام ابناء دهر، تمام شیعیان علی، تمام دوستان و مخاطبان نامه من، من فاستخلصت و با تمام وجود و فکر و اندیشه و نظر و سیر برون کشیدم، خالص کردم. ببینید اصلی که دیگه یک دسته، یه درصد هم درش ناخالصی نیست. این میگن خالص الاصل، ناسخ الاصل، فاستخلصت لب ملخص، خالص خالص رو دیگه پیور، حکمت ناب، حسن ناب، صفای ناب، بهترین نکات رو از تمام آثار تاریخ برون کشیدم، فاستخلصت لک، برای شما، من کل امر، از تمام امور، جلیله، شارح معتزلی داره جلیله هم تو نسخه هایی که کردن دست دوستان عزیزه نخیله، ایشان که میگه جلیله به دلیل این که و توخیت لک جمیله، جلیل با جمیل تناسب داره، لذا جلیل رو انتخاب میکنه از جهت کلام حضرت. اما در نسخه های دیگر نخیله، نخیل وقتی شما چیزی رو علک میکنید به تعبیر عامیانه غربالگری میکنید، بعد دیگه اون خالص خالصی که میماند میشه نخیل، یعنی یک دست بدون هیچ مشکل. جلیل هم که یعنی برجسته و بالا. من برجسته ترین امور رو، پاکیزه ترین امور رو گزینش کردم و توخیتو، توخی به معنای قصد کردن، انتخاب کردن، قصد کردم، انتخاب کردم برای تو جمیله، زیباترین نکاتی که از دل زمان و تاریخ و تجربیات بشری و قواعد و سنن الهی امکان استفاده اون رو بود. و صرفت عنک مجهوله، و از تو صرف کردم، به کنار زدم، به کنار راندم مجهولات را، چیزهای مبهم بی ارزش بدون فایده. و رأی تو حیث و انانی من امر کما یعنی، و می دیدم که چه به کار من می آید، از عموم چه به کار تو می آید، آنچه از امر من به کار من آمده است، آنچه از امر تو به کار من آمده است من برای تو مهیا کردم، به دو تعبیر و بیان. یعنی می دونستم که چه چیزی به کار میاد. من اینو بگم چون لازمه. یه وقتی این مثال رو برای دوستان من عرض می کردم، این بیت رو ببینید، شب تو بیابان دارید نگاه می کنید، می بینید این جوب آب در حال حرکت است، ماه داره می تابه تو این جوب، آب در حال حرکت، عکس ماه در این تصویر، ماه در این آب افتاده است، مدام این آب بدون هیچ توقفی داره تغییر می کند، اما اون تصویر ماه ثابت شد، مبدل آب این جوب چند بار، عکس ماه و عکس اخدر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست، آب ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. این قانون الهیست عزیزان. انسان 5000 سال هم مثل من و شما شهوت بطن داشت، شهوت فرج داشت، با همین کشش ها قوه غضبیه داشت، قوه شهویه داشت، جاه طلب بود، متکبر بود، خودخواه بود، توانمند بود، متفکر بود، نیرومند بود به حسب زمان خودش. قرائز و توانمندی های انسان ها و قواعد جاری خداوند در حق انسان ها در طول زمان لایتغیر است. شد مبدل آب اینجو چند بار، انسان ها می گذرند، اما قواعد و قوانین خدا در حق انسان ها نمی گذره، ثابت و لایتغیره. 5000 سال قبل هم اگر انسانی سعی میکرد باید نتیجه سعیشو میدید. امروز هم قانون خدا اینه که انا لا نزیع اجر عامل منکم، اگر کسی عمل کنه باید اجرشو ببیند. در قانون الهی، در قانون قاعده و قانون الهی آن بود، آن کسی که ظلم کند سرنگون خواهد شد. لو بغا جبرون علا جبرن لحدمه الله، کوهی به کوهی اگر ستم کند خدا کوه ظالم را تکه تکه میکند. این قانون الهی 5000 سال قبل بوده است، الان هم هست، 5000 سال بعدم هست. قوانین الهی، سنت مرج، یه سنت ثابت در حق تمام اجرام وجود و هستی بوده است و هست و خواهد بود. اینا یه قواعد ثابت و مسلمی رو خدا در وجود، آنی که از اون تعبیر میکنید به سنن الهی. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، فلن تجد لسنت الله تحویلا. سنن الهی ثابت و لایتغیر است. خدا قانون وضع نمیکنه بعد مثل ما اشکالشو بفهمه بخواد ترمیمش کنه، اصلاحش کند. امیر المؤمنین فرمود من میدونستم که چه به کار تو میآید همان گونه که به کار من میآید. ای فرزندم، من به گونه ای قصد کردم تو را، ما یعنی الوالد الشفیق، با اون شیوهی که والد شفیق قصد می کند برای فرزندش. من با این نگاه به همه شما دارم نگاه می کنم، یه والد شفیق. خب توفیقی بود محضر مبارک عزیزان اشاره کردیم که این که فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. و چرا باید چهار مرتبه خدا در قرآن احسان به پدر و مادر رو کنار توحید بیاره؟ چرا باید این پیوستگی باشه؟ چرا هیچ مفهوم دیگه نمیاد؟ چرا مفهوم احسان به والدین تنگاتنگ ترین ارتباط رو با توحید الهی و نام و حق خدا دارد؟ توضیح کامل دادیم، گفتیم علتش اینه که نزدیکترین سنخ محبت در هستی و آفرینش به محبت خدا به خلق، محبت والدین به فرزندان است. نه زن به شوهر، شوهر به زن، نه برادر به برادر، خواهر به خواهر. اون محبت ها محبت هایی است که یکی تو یکی من. اگر این زن و شوهر منافع همو تامین کردن، میگه برو کسی بمیر که برات تب کن. منطقشون اینه، میگن عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر. یک هم که با هم نساختن دیگن ما به درد هم نمیخوریم، تفاهم زندگی، تفاهم اخلاقی نداریم و این چنین است اون چنان است، سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. اما پدر و مادر هیچ وقت به فرزندانشون نمیگن، هیچ وقتی رو نگفتن نمیگن. در حادترین شرایط بدترین اهانت ها رو هم از بچه‌هاشون میشنون، اما بعد که این بچه برمیگرده باز میگن آغوشم آماده توست، باز پذیرای فرزندانشونن. نوع عجیبی از محبت، یک طرفه است مانند محبت خدا به خلق، پایدار مانند محبت خدا به خلق، در عین حاجت و نیاز مانند محبت خدا به خلق. بهترین نوع محبتی رو که میشه مثال زد در آفرینش الهی همین نوعه. امیرالمومنین فرمود من از یه زاویه والد شفیق تمام دستاوردهای خودم رو برای شما مهیا کردم و دونستم چی به کارتون میاد. اونم الوالد الشفیق، الوالد الشفیق. شفیق از ماده شفق میاد، دمدم صبح، فلق شفق. ببینید زمانی که ظلمت و نور با هم قاطی میشه، یعنی صبح میخواد خورشید بزند، آغاز فجر دیگه کم کم داره نور میاد وارد ظلمت میشه، مختلط میشه، شب داره نور کمرنگ میشه و ظلمت شب داره میاد. وقتی روشنی و تاریکی با هم مخلوط میشه این حالت حالت شفقه. اشفاق از این معنا گرفته میشود، حالتی که در وجود انسان دنیایی از عشق و محبت همراه با نگرانی و استراب است. حالتی که پدران و مادران برای بچه هاشون دارن، از یه طرف نگاه میکنن چقدر امیدوارن به این فرزندشون، از یه طرف آسیب ها و دام ها و راهزنان مسیر رو در زندگی بچه‌شون می‌بینن، پشتشون می‌لرزه. یه چشمشون خنده است، یه چشمشون گریه است نسبت به فرزندانشون. یه چنین حالتی رو دارن. در نهایت دلسوزی، در نهایت نگرانی. من مانند یه والد شفیقی هر آنچه دانستم و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذلک و انت مقبل الام و جمع کردم، اجماع کردم یا اهتمام کردم علیه بر این امر از ادب تو، تمام این سیر رو، تمام مطالعاتم رو، همه این دستاوردهای خودم رو جمع کردم و اینها رو مصروف کردم، اهتمام کردم که اینها رو ارزانی کنم برای ادب، تأدیب و تربیت تو فرزندم. یعنی اینها راهکارهای ادب است. حالا بد نیست این جمله رو من پایان این قسمت عرض کنم. ببینید امیرالمؤمنین از گذشته همه بشر داره استفاده میکند، از تمام خلقت الهی داره استفاده میکنه، با فکر، با نظر و تأمل اون چه دیده است. و مهمترین منبعی که امیرالمؤمنین برای دانش خودش دارد، عالی ترین منبعی که علی دارد، وحی الهی است. نگاه در وحی از شیوه بیان قرآن است. ما یوسف رو میخوانیم، سریال یوسف میسازیم، کار خوبی نیست، اما از زاویه یک کارگردان ساخته میشه، با بازی چند تا بازیگر ساخته میشه، در یه فضای بسته محدود و یک صدم از این ماجرا رو هم نمیتونه به نمایش بگذارد، در عین این که کار خوبی است و باید تشویق کرد که این کارا انجام بشه. اما شیوه شناخت علی ابن ابی طالب به ماجرا و حکایت یوسف کجا و نقل و روایت ما کجا؟ ما از اعماق این ماجرا چه میفهمیم؟ علی ابن ابی طالب چه میفهمد؟ اون شخصیتی که لو سنیت لیل و ساده، اگر پشتی بگذارید، من اون طرف چه گفتم؟ اون نقد رو گفتم، این طرف هم بگم که در ذهنی توهم پیش نیاد. لو سنیت لیل و ساده، بذارید جایی که من بنشینم بعد برای شما شروع کنم بگم. اب لیل نزلت ام به نهار، اب سهل نزلت ام به جبال، برای شما بازگو کنم از تک تک آیه وحی، اعماق اون رو براتون بگم، انتهای اون رو بگم، ابتدای اون رو بگویم. بین اهل تورات به تورات، بین اهل انجیل به انجیل، بین اهل زبور به زبور. بیایید از ابتدا تا انتها براتون حکایت هستی رو قصه کنم و بازگو کنم و بگویم که سلونی قبلا تفقدونی، تا هستم بپرسید که والله راه های آسمان نه راه مریخ و مشتری، نه منظومه شمسی کهکشان راه شیری، نه تمام اسرار ملکوت را من از اسرار ملک بهتر میدانم. بیایید سوال کنید تا من براتون بگم. امیر المومنین اولین فارغ التحصیل مکتب قرآن است، نمونه عینی قرآن خارجی است. یعنی تأدبنی رسول الله 40 سنه، 40 سال خدا پیامبر رو تربیت کرده است و پیامبر هم علی را تربیت کرده است. انا ادیب رسول الله، من تربیت شده پیامبرم، من یه الگوی عینی و خارجی هم. اگر میخواد کسی نماد کامل قرآن اسلام و نتیجه کار پیامبر رو ببیند، باید به من علی نگاه کنه. خلق من، عقیده من، توحید من، اخلاق من، عبادت من، همه چیز من الگوی تمام و عیار است. امیر المؤمنین منبع علم اصلیش کلام خداست عزیزان، قرآن است، همان قرآنی که تا دم فجر گفت گفت مجامع عمده حدیث اهل سنت روایات رو می نویسند، روایت رو گفت گفت نزدیک فجر که شد زد به شانه ابن عباس، گفت ابن عباس برو برو به نمازت برسی. ابن عباس تأسف خورد، گفت از سر شب علی داره میگهد، هنوز به باب بسم الله الرحمن الرحیم فارغ نشدی. و بعد به من گفت ابن عباس اگر بخواهم لو شئت و لو قرت و سبعین بعیر فی تفسیر فاتحه الکتاب او بسم الله الرحمن الرحیم، اگر بخوام 70 بار شطر کتاب و تألیف در تفسیر سوره مبارکه حمد میتوانم بگویم، بنویسم، مطرح کنم. ما با این فرد طرفیم، یعنی مقابل اینه، صاحب سخن و نامه اینه. این مطلب سیر و فکر و نظر رو نگاه توریستی ما نیست که امیرالمومنین مطرح میکنه، اون نگاه به بطون اعماق و درون بر اساس منبع وحی با اون زاویه دید گسترده، ببینید چه در میاد از دل اون. و اجمعتو علیه من ادب که ان یکون لک ذلک، من تمام همتم رو مصروف کردم بر ادب تو که باشد این قضیه و ادب برای تو محقق بشود، این برای تو دست بدهد. و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر، و البته این کار رو انجام زمانی انجام بدم که تو داری رو به زندگی میاد. مقبل العمری، اقبال به عمر داری، باز تأکید میشه بر زمان تربیت و ادب. و مقتبل الدهر، اینو بعضی از نسخ دیدم مقتبل نوشتند، غلطه، مقتبل، این با فتح است. این از اسم فاعل هایی است که خلاف قیاس در کلام عرب، مثل محسن با صاد. محسن با صاد یعنی چی؟ از ماده حسن میاد، یعنی محفوظیت، مسئولیت. نوع زشتی از رفتار اخلاق جنسی که انجام میشه میگن این زنا محسن و محسنه است، با ساده، این با سین نیست دیگه، با ساد، محسن و محسنه است. این دست باید محسن باشه، یعنی کسی که در حسن رفته است. اما این خلاف قیاسات ادبی، 8 تا فعل داریم که اینها برخلاف این اسم فاعلشون بر وزن اسم مفعول میاد، من جمله این محسن، مثل اقتبال، مقتبل. و مقتبل الدهر، وقتی این رو من دارم میگم که تو کاملا داری میای به سوی روزگار، به سوی زندگی پیش روی توست، زونیت سلیمه و نفس صافیه، اینها رو به تو میگویم با یه نیت کاملا سلیم و پاکیزه، یا تو با نیت سلیم و پاکیزه و نفس صافی به سوی عمر داری میاد که این دومی بهتر است. بسیار. پس امیرالمؤمنین گفت من تمام پیشینه زمان رو جستجو کردم، از تمام خلقت الهی و تاریخ گذشته استفاده کردم، سیر کردم، نظر کردم، فکر کردم، تمام دستاوردهای خودم رو از مجموعه تاریخ بشر، قوانین و سنن الهی استفاده کردم، فرزندم دارم در اختیار تو قرار میدم برای اینکه تو را ادب کنم. البته ملاحظه میفرمایید دیگه، دیروز هم اشاره کردم امیرالمؤمنین فرزنداشو زمانی که باید ادب میکرد ادب کرد، نه 30 چند سالگی حضرت مجتبی. دقیقا روشنه که دیگه اینجا مراد حضرت آنها که نامه رو میگیرن، مخاطبان حضرت در ابدیت تاریخند، پیش روی زمانند. فرمود اما بسیار لطیف استدعا میکنم عزیزان، این قسمت هم پیچیدگی دارد هم لطافت عجیبی دارد. من با همه تجربیات و دانش و تفکرم وقتی خواستم تو را ادب کنم، ادب تو را از اینجا شروع کردم. دقت بفرمایید، برای تک تکمون حجت الهی است. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه. من وقتی شروع کردم به این ادب و تربیت، این بنا من بود که به این شیوه تو را آغاز کنم و ابتدا کنم به تعلیم کتاب الله عز و جل. امیرالمؤمنین همه چیز را در کجا می داند؟ در قرآن می داند. گنجینه ادب رو قرآن می داند، گنجینه معرفت رو قرآن می داند. این خطبه 176 نهج البلاغه رو توفیقی بود، من در دانشگاه شیراز خدمت دوستان عزیز بازگو می کردم با عنوان بهار دلها، این دیویدی اون هم بیرون اومده است. امیرالمؤمنین قوقا می کنه اونجا در مورد این بحث. در مورد علت نامگذاری هم این بود که برید سراغ قرآن، بدانید فإنه ربیع القلوب، بهار دلهاست قرآن. بعد امام می فهمد بدانید اگر کسی با قرآن آشنا شد، لا فقره مع القرآن، دیگه نمیشه کسی با قرآن باشد و نیازمند باشد، فقیر باشد. کما این که اگر کسی با قرآن آشنا شد، والله تا ابدیت غنا برای او نمی آید. لا غنا، غنایی وجود ندارد به غیر قرآن. خداوند در تربیت انسان، در سعادت انسان، این گنجینه عظیم بی پایان رو در اختیار بشریت قرار داده است. من از این شروع می کنم، من از قرآن شروع می کنم تربیتت رو. تو تربیتت، مدل تربیتت قرآنی باشه فرزندم. من از تربیت قرآن شروع می کنم به تو. ابتدا که به تعلیم کتاب الله، به تعلیم قرآن و کتاب الله عز و جل و تعویله و تعویلهی، تعلیم قرآن و تعویل قرآن. این اصطلاح رو من اینجا عرض کنم خدمت دوستان، واژه تعویل و تفسیر تفاوت بنیادی با هم دارند. تفسیر از همون ماده میاد که الان عرض کردم خدمت دوستان، گفتیم سفر یعنی پرده برداشتن. حالا این سین و فگاه با هم جابجا میشن. اگر سفر فش بره اول میشه چی؟ میشه فسر، فسر یا فسر و تفسیر همون معنا رو داره دقیقا در لغت، یعنی پرده برداشتن. مفسر چیکار میکنه؟ بنده باز میکنم سوره مبارکه اسراء را خدمت دوستان این شبها، میگم و غذا ربک، غذا یعنی چه؟ یعنی حکم قطعی کردن. به همین دلیل قضاوت را قضاوت میگویند، قاضی را قاضی میگویند. شروع میکنم واژه رو توضیح دادن، ارتباطاتش رو توضیح دادن، ادبش رو گفتن، ارتباط این آیه رو با آیه دیگه گفتن، نقلی، حدیثی، خبری، روایتی از معصوم بازگو کردن. این میشه تفسیر در حد بضاعت، با تمام ابزارها و توانمندی هایی که در کار تفسیر لازم است. یعنی ما لفظ رو کاملا میکاویم، آیه رو باز میکنیم، پرده برمیداریم، میفهمیم مطالب رو. اما تعویل از ماده اول میاد، یعنی ارجاع دادن. تعویل یعنی آیه را برگرداندن به اون بطن و حقیقت علم اللهی که آیات و الفاظ قرآن از اونجا میاد. این کاری کیه تعویل؟ این کار هیچ چی نیست. ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. تعویل قرآن، خدا که تعویل نمی کنه برای مردم، این الا الله که گفته میشه یعنی به دانش الهی، ولا خدا که نمیاد زبان باز کنه تعویل کنه برای ما، کلامش خودش گفته دیگه. خدا که تعویل نمی کنه، رسول خدا حق تأویل قرآن رو دارد. و اون کسانی که راسخ در علمند، یعنی تمام کدوم علم، علم قرآن دیگه منظور، چون میخواد تأویل قرآن باشه، اون کسانی که علم قرآن در وجود اینها تثبیت شد، یعنی حقایق علمی قرآن در وجود اینها تثبیت شده است. این عالمان نیستن، عالمان رسوخ در علم ندارن، ما گاهی داریم گاهی نداریم، علم ما محدود کوچک. با کمال افتخار عرض میکنم بنده تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اگر بالاخره در طی این سالها مثلا افتخار این بوده است، عنایت الهی هزاران ساعت شاید بتوان گفت در محضر قرآن کار شده، اما خب بازم اعتقاد داریم که بسیاری از مسائل است که نمیدانیم، نمیدانیم در ساعت قرآن با همه حرف و حدیث و غیره. اما بالاخره این عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، توب علینا فإننا بشرو ما عرفنا که حق معرفتک، محدوده ماست، کوچکی ذهن ماست، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. راسخون در علم اونان که سرمنشه علمشون بشری نیست، سرمنشه علمشون لایزال است، لمیزل است، وحی است، الهی است، اونها راسخون فی العلمند. تأویل قرآن رو راسخون در علم می توانند بکنند. رسول خدا راسخ در علم است و اونهایی که از پیامبر آموختن مستقیم، یعنی انا مدینة العلم و علیون بابا، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، اینها میتونن تأویل قرآن بکنن. من تعلیم کتاب خدا به تو بدهم و تأویل آن و شرایع اسلام و احکامه و قرآن رو به تو یاد بدم و شرایع اسلام رو در ابتدای تربیت به تو یاد بدم، یعنی آغاز تربیت رو، امیرالمومنین نقطه آغازین تربیت رو آشنایی با قرآن فهمت و شرایع الاسلام. شرایع جمع چیست؟ شریعه و شریعت. به چی شریعت میگن؟ این آشنا هست تو ذهنتون دیگه، بالاخره وقتی این رودها سطح پایینی دارن، دسترسی به اونها مشکله، بعد میان یه شیب مصنوعی ایجاد میکنن تا کنار آب، به این شیب مصنوعی میگن شریعه. شریعت وقتی اون تشو سکت میکنید میشه شریعه. بعد یکیش براتون آشناست، شریعه فرات رو دیگه شنیدید و حضرت عباس بری، و این کلمه از اونجا تو ذهنمون هست که حضرت به شریعه اومدند و چنین و چنان. شریعت همین معنا رو میده، شرایع جمع میشه. یعنی چه؟ ببینید ادیان الهی شریعتند، یعنی آبش خورند، راهی هم که انسان رو به چی میرساند؟ به آب حیات، به آب زندگی واقعی. لذا از اون تعبیر به شریعت میشه. فرمود من شرای الاسلام، من اون حقیقت و شریعت اسلام رو به تو تعلیم بدم و آموزش، و احکامهی و احکام دینت رو بگم، و حلالهی و حرامه، اون چیزهایی که حرام است، اون چیزهایی که از سوی خدا بر تو حلال است. حرام از ماده حرامه ای منع، یعنی خداوند در زندگی ما انسان‌ها یه چیزهایی رو سازگار با وجود ما قرار نداده است، وجود ما نمیپذیرد. هر آن چرا که سازگاری با وجود انسان ندارد نام اون حرام است، یعنی ممنوعه، نمیشه انسان استفاده کنه، نباید تو زندگیش بیاد، باید محدوده انسان نباشه. این حلال از ماده حله، باز کردن و گره رو باز کردن، یعنی اون چه آزاد است پیش روی انسان و لازم انسان استفاده کند، ممنوعیت و محدودیت ندارد. من لازم دیدم تو احکامت رو بدانی، حلال و حرامت رو بدونی، تو دچار مشکلات نشی، قرآن رو تعلیمت بدم، اون بطون قرآن رو تا میتوانی فرا بگیری تعلیمت بدم، شرایع اسلام رو تعبیرت بدم، احکامت رو بگویم، حلال و حرامت رو. من تعدیب تو رو و تربیت تو رو اینطور شروع کردم و دیگه تصمیم داشتم بیشتر از این چیزی بهت نگم پسرم. خوب دقت کنید، خیلی مهمه. لا اجاوز ذالک بک الا غیره. اهتمام کردم که اینها رو بگم، دیگه همینها کتاب خدا رو، همینها رو بگم برات بس است. اما ثم اشفقت الى ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احبائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم فکان احکام ذالک علی الا ما کرهت من تنبیه کلهو احب الی من اسلام که الا امر لا آمن علیک. من از بیرون بگم این رو، بعد من دیدم نه، اینها برای تو لازم است اما کافی نیست، خیلی این حرف حرف مهمیه، اینها برای تو لازمه اما کافی نیست. من دیدم یه شبهاتی، یه مطالبی در بین انسان ها مطرح است که اگر فرزندم تو با اونها آشنا نباشی امکان زیان و خطر برای تو دارد، همان گونه که صاحبان اون شبهه ها گرفتار شدن به هلاکت از این شبهاتشون و این بدبختی ها رسیدن، نکند که آسیب اون دامن تو را بگیرد. لذا بعد از تعلیم قرآن، احکام دینت، حلالت، حرام الهی و شریعتت، لازم دیدم یه چیزهای غیر از اون هم بهت بگم که پاسخ آن مطالب و شبهات برای تو روشن باشد، در حدی که هنگامی که با آن برخورد میکنی بتونی کاملا اون نتیجه لازم رو بگیری، خود باختگی پیدا نکنی و تسلط لازم رو در مسیر زندگی بیابی. عجب سخنی رو علی میگوید عزیزان، عجب مرز و حدی رو امام باز میکند برای ما افقی رو و تعریف میکند پیش روی ما. فرمود من اشکیدیم، نگران شدم که ایلتب سالج بر تو مشتبه نشد. مختلف الناس فیه من احوائهم، اون که مردم با فکرها و نظرها خودشون درش اختلاف نظر دارند و عقد بگو مگو دارند، شبهات و این اسم و این فکر و اون عقیده و این باور و آرائهم، مثل الذی التبس علیهم، نکنه بر تو ملتبس کنه امور رو مثل این که بر اینها کرده است و اشتباه کردن. بعد فکان احکام و ذالک، استوار کردن این بحث ها، الا ما کرهت من تنبیه کلهم، ولو که خیلی از این حرفا بیهوده بود، دلم نمیخواست اصلا، کراهت داشتم این حرفا رو بشنوی، مطالب رو آشنا بشی، اما چاره ای نبود، باید آشنا میشدی. ببینید یکی از فرقهایی که در نگاه شرق شناسان به غرب، غربی ها به شرق و شرقی ها به غرب وجود داشته تو این سالها این بوده. بنده وقتی رفتم دانشگاه ساس لندن، یک کتابخانه مرکزی داشت 1,000,000 نسخه کتاب، 20%، 25%، 30% نسخه خطی، از اون 30% بخش عمدش نسخه های فارسی. 1802 تأسیس این مرکز، یعنی 208 سال قبل تأسیس این مرکز، با مرکز مطالعات وزارت امور خارجه بریتانیای کبیر در شناختن ممالک شرق، مثلا فلسفه تأسیس این دانشگاه در اون زمان این. ایران رو خوب بشناسن، اصفهان چه خبره، چی داره اصفهان، چی به درد بخور داره، نمیدونم مشهد چی داره، قم چی داره، تهران چی داره، افغانستان چی داره، عراق چی داره، اینا چی دارن، چی هستن، از فکر و منابع و ذخایر و اندیشه و تمدن و تاریخ و فرهنگ خوب بشناسن. بعد پروژه ها و برنامه ها یک به یک شروع بشه. ما همین کارو کردیم؟ نه، ما در برخورد با غرب شناختمون کافی نیست، لذا در مواجهه با اونها گاه سیاست هامون و رفتار هامون آزمون و خطا دارد. اونها خوب سعی کردن بشناسن تو این 200 سال اخیر، 100 سال اخیر، 50 سال اخیر بیشتر شدت دادن این رو. این خیلی مهمه. امیرالمومنین میگه من دیدم یه مطالبی است که ممکن الان اینا خیلی واهی باشه، مثلا چیه، من بخوام بیام مثلا فرض بفرمایید نمیدونم افکار مارکس رو مثلا بررسی کنم، آ من فرزندم دیدم ممکنه فردا همونطور که فلانی فلانی گرفتار این تفکرات شدند تو هم بشی، لازم دیدم که یه اطلاعاتی بنیادی در این جهت به تو بدم که این اشتباه برای تو پیش نیاد. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، به معنای واقعی روشنگری و روشنذهنی رو به نوع الهی اون رو اینجا مشاهده میکنید که امیرالمومنین بازگو میکنه. زمان گذشت، من تمام کنم این قسمت رو. فکان احکام و ذالک حالا ما کرهت من تنبیه که لهو احب الی من اسلام که الی امر الله آمن علی که فیه الهلکه، دم نمیتونم تو رو راها کنم به یه مطالبی که بعد فردا موجب هلاکت تو باشه. خب بالاخره میبینیم خیلی از این دوستان ما، عزیزان ما، یه شبهه دو شبهه براشون گفته میشه، خیلی عذرخواهی میکنن، مثل یخبا میشه، مثل ماس میفتن. نمیخوام، خدا شاهد است این شأن سخن و خطابه نیست، اینا که میگم شعار نمیدم، دوستان میدونن والله. هم همه این شبهاتی که شما این طرف اون طرف میبینید جواب دادن اینا هم یک ساعت هم بیشتر وقت نمیخواد، نیچه تازه نیست، این کهنه ها کالوچه کافی میشه از دل زمان بیرون کشیده میشه. ما شبهه نوعی نداریم در مورد اسلام، عمدتاً به ندرت چیزی نیست اینها به عنایت الهی و لطف خداوند انگامی که تبیان فرقان پیش روی انسان باشد و انسان دست در دست قرآن باشه و حقیقت. اما خب چرا بعضی ها اینطور خودشون رو میبازن فلان اینا؟ نیست، بنیه ای نیست، آشنایی نیست، لذا طبعا بادیش که میوزد بیتها رو هم تکان میده. امیرالمومنین میگه من نمیخوام این کار اتفاق بیفته برای شماها، قوی کنید ذهنتون رو، بگیرید مطالب رو، آشنا بشید، مسلط باشید. من اسلام که الى امر الله آمنو علیک فیه الحلکه و رجوتو و در این حال به کار خودم امیدوارم و رجوتو و امید دارم ان یوفقک الله فیه الرشدک که خدا تو را موفق دارد در رسیدن به اون رشد و غایت و هدف عالی و ان یهدیک لقصدک و تو را هدایت کند بر قصد تو. کلمه قصد، خط سفید وسط خیابان رو میگن قصد السبیل. یعنی چی؟ یعنی مسیری که خطی فاصله‌ای که بینابین هست، یعنی اون خط مرز وسط، نشانه اعتدال. و خداوند تو را هدایت کند به مسیر اعتدال. فعهد تو الیک وصیتی هازا. لذا تمام این مطالب، سیرها، فکرها، دلنگرانیها، استرابها، همه اینها رو جمع کردم تو این وصیتم، تو این وصیتم و این وصیتم به فرزندم برای تو و برای تمام فرزندانم در طول تاریخ به میراث و ارمغان باقی میگذارم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخن امیرالمؤمنین منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بهتر از سخنش رو نصیب و بهره همه ما بفرماید.